بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته آل الله. دیروز به مناسبت روایتی یا یه فرازی از نامه‌ای که وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از جنگ صفین که فارغ شد، در برگشت به سمت کوفه در محلی به نام حاضرین، این نامه رو به فرزند عزیزشون امام مجتبی علیه السلام مرقوم داشتن. نامه مفصلی است و جداً قابل استفاده است. درش فرازهایی هست که حد اعلای موعظه و دلسوزی در او اعمال شده. پیداست دیگه نویسنده نامه یا موعظه کننده شخص امیرالمؤمنین علیه السلام، و این رو به فرزندشون، جانشینشون و عزیز خودشون امام مجتبی علیه السلام که به منزله پاره تن اون حضرت نوشتند. دیگه شاید بهتر از این موعظه ما سراغ نداریم. من مناسب دیدم که چند فرازی از این نامه رو هم خودم استفاده میکنم، هم برادران توفیق پیدا کنن که یه مراجعه بکنن و این رو سرمقش زندگی قرار بدیم. یه مقدمه ای داره که حضرت اول بیان میکنن: من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر. این نامه از طرف یک پدری نوشته میشد که این پدر فانیست، عمرش داره تمام میشه، المقر للزمان، اعتراف دارد که حوادث روزگار او رو فرا گرفته، المدبر العمر، پشت به عمر کرده، مثل این که میگه مثلا یک کسی تو سرازیری قرار گرفته. اون موقع امام 60 ساله بودن، دیگه هرچه مونده باشد از عمر کمتر باقی مونده، مثل انسان دیگه پشت کرده به عمر، تو سرازیری داره به پایان میرسونه. المدبر العمر المستسلم للدهر، که تسلیم حوادث روزگار هست، نمیتونه از خودش دفع بکنه. حالا با یه عبارات دیگر میرفت فرماد الی المولود، من الولد الفان الی المولود. این نامه از طرف پدری با این ویژگی ها نوشته میشد به فرزندی، الی المولود المعمل ما لا یدرک، به فرزندی این نامه نوشته میشد که آرزومند است چیزهایی را که هیچ وقت بهش نمیرسد. هر انسان اینجوره. المدرک، بله، المعمل آرزو میکند ما لا یدرک، از سالک سبیل من قد هلک، که راه دیگران را که هلاک شدن داره میپیماید، یعنی مسیری که همش به مرگ منتهی میشه. این در مسیر کسانی که این مسیر رو رفتن به مرگ رسیدند، اونم داره این مسیر رو طی میکنه که یه روزی به مرگ و هلاکت میرسه. قرض الاسلام اسقام در معرض بیماری ها و رهینت الایام ناگواری هایی که روزگار براش پیش میارد مرهون ایناست. حالا اینم باز یه اوصافی بیان میکند تا اما بعد، اینا تقریبا مقدمه است تا برسیم به اصل مطلب. اما بعد، فإن فیما تبینت من ادبار دنیا عنی، فرماد من با این عمری که کردم برام واضح شد، مبین شد، روشن شد که عرض کنم که وضع دنیا جوری است که انسان باید در پایان عمر به فکر خودش باشد، همه چیز رو فراموش کند، کسی برای سعادت انسانی کار نمی کنه مگر اینکه خودش برای سعادت خودش کاری بکند. این برای من روشن شد که هر کسی برای سعادت و رستگاری خودش باید تلاش بکنه، لذا همه چیز رو فراموش کردم و سعیم برای نجات خودم شد از مهالک دنیا. تقریبا به اینجا رسیدم که باید به فکر خودم و آخرت خودم باشم. منتها وجدتو که بعضی، بل وجدتو که کلی، به این نتیجه رسیده بودم که همه چیز رو فراموش کنم، فقط به فکر خودم باشم و سعادت خودم و عاقبت خودم. ولی متوجه شدم که تو به منزله خود منی. بل اول فرماد وجدتو که بعضی فرزند، بعض پدره، یه جزی از اعضای پدره، بلکه وجدتو که کلی، بعد از من تو جانشین منی، مثل این که جای من میشینی، تو همه من هستی. از این جهت فکر کردم که چون تو به منزله خود منی، من به فکر خودم هستم، تو هم خود من هستی، اگر مشکلی برای تو پیش بیاد مثل این که به خود من پیش اومده. که ان الموت لو اتاکه اتانی، اگر مصیبتی یا مرگ به تو برسد مثل که به خود من رسیده. بنابراین پس به این جهت به فکر افتادم که برای تو هم یه فکری بکنم چون به منزله خود من هست. و اون وقت کتب تو الک، این نامه رو برات نوشتم به این منظور که بناست به فکر خودم باشم، برای سعادت خودم قدم بردارم. اما چون تو به منزله خود من هستی، از این جهت این نامه رو برات می نویسم. کتب تو الک کتابی مستظهرن به، که تکیه کنی به این نامه و اعتماد کنی به او، بهش عمل کنی. ان انا بقیت لک او فنید، چه من باشم چه نباشم به این نامه اعتماد کن، بهش عمل کن. این تقریبا یه مقدمه است برای فرمایشون. وقت تا اینجا شروع میکنن به مطالب اصلی. فانی اوصی که به تقوی الله، اول چیزی که امیر المؤمنین علیه السلام به فرزند عزیزشون توصیه میکنن، اوصی که به تقوی الله، که این بالاتر موعظه و توصیه و نصیحتی است که هر بزرگی خواسته این به دیگری، به عزیزترین جانش حتی توصیه کند، توصیه به تقوی در رأس همه امور بوده. اوصی که به تقوی الله، ای بنی، ای فرزندم، تو رو وصیت به تقوا میکنم. این یک. و لزوم امره، ملتزم به امر پروردگار باش، تقوای الهی و ملتزم به اینکه اطاعت امر او بکنی. و امارت قلب که به ذکره، آباد کن قلب خودت را به یاد خدا که همیشه معمور شدن و آباد شدن و زنده بودن قلب به یاد خداست. ولی اعتصام به حبله، متمسک شو، چنگ بزن به ریسمان الهی. و ایو سبب اوثق من سبب بینک و بین الله این انت اخذت به. چه وسیله، چه وسیله نجاتی بهتر از یک راه ارتباطی که بین انسان و خدا باشد و به اون حبل و ریسمان که بین او و خدا هست متمسک بشد؟ چه وسیله نجاتی بهتر از این؟ و اعتصمو به حبل الله تو قرآن هم داریم. ایو سبب اوثق، چه وسیله ارتباطی مطمئنتر از حبل الله هست که یه ریسمان ارتباطی بین انسان و خدا. این ارتباط خیلی چیز مهمی است. یه وقت من عازم مکه بودم، مال خیلی سال قبل، خیلی پیش از انقلاب، رفتم محضر حضرت آیت الله عظما عراقی، درس ایشون می‌رفتیم. ما رفتم خدمتشون برای خداحافظی، گفتم عازم مکه هستم میخوام برم. ایشون فرمودن که خب اونجا مرا یاد کن. گفتم حتما، فراموش نمی کنیم قطعا. اون وقت راه نشون دادن، فرمودن که وقتی مدینه حرم پیغمبر وارد شدی و چشمت افتاد به اون شبکه های ظریح مطهر، به نیابت از طرف من بگو السلام علیک یا رسول الله. دوم، وقتی بقیع رفتی چشمت به قبور ائمه بقیع افتاد، به نیابت من بگو السلام علیکم یا ابناء رسول الله. اون دو جا. سوم فرمود وقتی خانه خدا مسجد حرام وارد شدی، چشمت به خانه کعبه افتاد، به نیابت من بگو یا الله. دیگه طواف و مثلا طواف برای من به جا بیار، دو رکعت نماز به جا بیار، اینا نبود. فرمود به نیابت من بگو یا الله. گفتم همین؟ فرمودن که همین. وقتی شما اونجا گفتی یا الله، یه ارتباطی، به تعبیرشون یه سیم ارتباطی وصل میشه و تمام حاجات من زیر همون ارتباط. همین ارتباط که حاصل شد دیگه ما به نتیجه رسیدیم. این ارتباط، بزرگان ما اینجور بودن. فرماد ایو سبب اوثق من سبب بینک و بین الله. فرمود اعتصام به حبله، متمسک شو به ریسمان حبل الله، و اعتصمو به حبل الله. و چه وسیله ارتباطی بهتر از این که انسان به یک ریسمانی که بین او و خداست متمسک میشه، یعنی همون ارتباط، ارتباط بین او و خالق. احیه قلبک بالموعظه، زنده نگه دار قلب خودت را به موعظه. این موعظه و نصیحت خیلی برای انسان لازمه، هر انسانی به هر مقامی هم برسه، به هر رتبه از علم و کمالات هم برسه، موعظه براش مؤثره. احیه قلبک، زنده کن، زنده نگهدار قلبت را به موعظه. یکی از بزرگان مرحوم حاتم زری آقا شیرازی بودن، در اصفهان بودشون. مردی بود زاهد عالم، هم عالم بود در فقه، فقیه بود، هم طبیب بود، در طب تخصصی داشت، طب استاد بود، مثلا طب بو علی سینا رو تدریس میکرد، کتاب بو علی سینا رو، قانون بو علی سینا رو. در این حال از مقام علمی زهد و تقوای عجیبی داشت که معروف بود زهدش. من به مناسبتی با ایشون ارتباط، ما بچه طلبه بودیم مثلا شلومعه یا فرض فرمود که شرایع اینا رو میخوندیم، مقنی مثلا، مدتی با ایشون من معنوس بودم. چون فرمودن که سفری رفتم نجف و رفتیم ملاقات و دیدن مرحوم آقای محمود شاهرودی. در اون موقع خوبشون مقام علمی بالایی داشتن در نجف و حالا از نظر مرجعیت خیلی معروف نبود، اما از نظر علمی رکنی بودشون در نجف. فرمودن منزل ایشون رفتم، تا نشستم فرمود اذنی من رو موعظه کن. خب ببینید اینا درس برای انسان، یک مرجع تقلید، یک مجتهد، پیرمردی که سالها در نجف کنار قبر امیرالمؤمنین به علم و تحصیل کمالات مشغول بوده، یه نفری که مرد عارفی است، عالمی است، زاهدی است، میره دیدن ایشون، ملاقات ایشون. فرمودن تا من نشستم ایشون فرمودن اذنی، ایشون هم فرمودن من یکی از خطبه های نهج البلاغه رو شروع کردم خوندن، یکی از خطبه های نهج البلاغه رو به عنوان موعظه شروع کردم خوندن. فرمودن حالا کدوم خطبه رو خوندن؟ علی حالن موعظه خیلی مؤثره. یه شخصی اومد حضور امام صادق علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله، ما موقعی که در خدمت شما هستیم و شما مطالبی برای ما بیان میکنید، نصیحت میکنید، موعظه میکنید، ما یه حالی برامون پیدا میشد مثل این که فکر میکنیم پر و بال در آوردیم و در عرش با ملائکه داریم پرواز میکنیم، به اوج میرسیم. وقتی در حضور شما هستیم و موعظه ها و نصیحت های شما رو میشنیم، وقتی از حضور شما میریم دوباره میریم سر کار و زندگی و بازار و کسب و مثلا معاشرت هایی که داریم، دوباره اون حالت رو از دست میدیم، برمیگردیم از اون حالت، مثل که سقوط میکنیم، تا یه دفعه دوباره بیام خدمت شما، باز در اثر همنشینی شما و مطالب شما دوباره اون حالت برای ما پیدا میشد که اوج میگیریم، میریم مثل که با ملائکه داریم پرواز میکنیم. اون وقت سوالش اینه که آیا این حالت که از دست میدیم عیبیست، نقصیست برای ما، باید جبران کنیم؟ امام فرمود نه، همین خوبه، همین حالت رو حفظ کنید. فرمود اگر همیشه به اون حالت که پیدا میکنید بمونی، چون وقت ملائکه باید بیان خدمتگزار شما باشن اگر به اون حالت بمونی. اما همین مقدار، فرمود تعبیرشون تو روایت نیست که قلب را قلب میگن، چون زیرا روی داره، قلب منقلب میشه، زیرا رو میشه، یه وقت به اون حالت در میاد، یه وقت به این حالت. و همین رو حفظ بکنه. موعظه اثر داره. امیرالمومنین فرماد احی قلبک بالموعظه، زنده نگه دار قلبت رو به موعظه. و مرحوم همین حافظ علی آقا شیرازی یکی از اونایی بود که روششون همین موعظه بود، نصیحت بود. مرحوم آقای بروجردی اصرار کردن که ایشون رو در قم نگه دارن که برای طلبه ها درس اخلاق بگن. یه چند ماهی هم موندن ولی ظاهرن کسالت پیدا کردن، نتونستن قم بمونن. خیلی مرحوم آقای بروجردی اصرار کردن که ایشون رو قم نگه دارن، درس اخلاق برای طلبه ها بگن. تا تو اون سیری از در نهج البلاغه مرحوم شهید مطهری در اونجا یه تعبیر از ایشون دارد که من در اصفهان خدمت ایشون رسیدم و اون لحظاتی که در خدمت ایشون بودم من اون رو جزء عمر خودم حساب نمی کنم. اون بالاتر از این حرفا بود که بگم جزء عمر من باشد. اون خیلی از ایشون تسلیل میکنه، خدا رحمتشون کنه. من خیلی باشون مأنوس بودم. چند سال بعد از فوتشون چند تا خواب عجیب و غریب من از ایشون دیدم. یکیش این بود که دیدم همون در مدرسه صدر اصفهان که محلی است طلاب بیشتر اونجا جمع میشن، اونجا بودن، حجره داشتنشون. دیدم که با یه لباس خیلی ساده توش یخه دکمه ها باز بود و من سلام کردم، دست منو گرفتن رو همون عادتی که در حیاتشون داشتن و رفتیم دم یکی از ایوان ها نشستیم و من میدونستم ایشون فوت شدن تو خواب. سوال کردم که اون عالم چه خبره، چه وضعی داره، چه جور هست. فرمودن که اگر بخوام برات بگم خیلی طول میکشه، ولی همینقدر، این عبارتشون یادمه، ولی همینقدر بدان که بر خداوند لازم بود که مرا بیامرزد. یادم این تعبیرش، بر خداوند لازم بود که مرا بیامرزد، برای اینکه خداوند فرموده هر کسی باید خودش رو حفظ بکند و من مدت طول عمر خودم رو حفظ کردم. این تعبیر بود که ایشون کرد. ما فرداش برای یکی از بزرگان علما بودن که خب تعبیر خوابم میگفت، من این خواب رو برای ایشون نقل کردم. ایشون فرمودن خب درسته، خداوند فرمود، این که فرمود خداوند فرموده هر کسی باید خودش رو حفظ کنن، این آیه قرآنه. ایشون فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. این شاهد این که از رؤیای صادق است تعبیرشون. ایشون فرمود خداوند فرموده، خب بله قرآنه. اون وقت خود من یادم نبود، متوجه هم نبود. خداوند فرموده یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. خب این وضعی خدا دستور داده علیکم انفسکم، و ایشون فرمود من مدت العمر خودم رو حفظ کردم. خب این یه جمله، احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده. حالا اگر توفیق پیدا کردیم یه چند فراز دیگه شم انشاءالله بعد عرض میکنم. عرض کنم که دنبال مطالبی که داشتیم، روایاتی که استدلال شده به این روایات برای اشتراط ذکورت در قضا، چند تا روایت خوندیم. یه روایت دیگر ما رواه، و اون روایت که دیروز خوندیم از عرض کنم که جابر ابن یزید جعفی که از خصال نقل کردیم، در وسائل هم این روایت رو نقل میکنه و روایت مفصلی شد، یک صفحه و نیم، دو صفحه. این روایت طولانی است. اگه مراجعه کنید روایت یک از باب 123 از ابواب مقدمات نکاح، این وسائل 20 جلدی ها جلد هفتمش هست، وسائل چاپ تهران جلد هفتمش هست. روایت یک با از باب 123 از ابواب مقدمات نکاح که فرمود سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لیس علی النساء اذان ولا اقامه ولا جمعه ولا جماعه تا میرسد ولا تولی المرأه القضاء ولا تولی الاماره، که زن متولی قضا نمیتونه باشه و متولی امارت فرماندهی مثلا والی بلد رهبری بلد براش با او باشه نمیتونه. که گفتیم این روایت از نظر سند ضعیف، مرسل، دلالتش هم ضعیف. روایت دیگر روایتی است که بخاری در صحیح بخاری است مسندن نقل میکنه از عرض کنم که ابی بکر. این روایت رو خیلی از فقهای ما، از روایت از طریق عامه است، اما روایت کتاب فقهای ما در کتبشون نقل کردن. مرحوم صاحب جواهر بهش تمسک میکنه، مرحوم سید در عروه ملحقات عروه این رو نقل میکنه بهش تمسک میکنه. روایت اینه، لقد میگه که لقد نفعن الله به کلمته سمعتها من رسول الله ایام الجمل. میگه خداوند نعمتی منتی به من گذاشت که یک کلمه ای رو از حدیثی رو از پیغمبر برام نقل کردن در ایام جمل، اون وقتی که جنگ جمل به پا شده بود. بعد ما کتو ان الحق به اصحاب الجمل، تصمیم گرفته بودم که برم با ملحق بشم به اصحاب عایشه و جنگ در که می رفتن جنگ جمل داشتم می رفتم، قصد داشتم که به اونا ملحق بشم. فاقاتل معهم، با اونا برم در جنگ، خب جنگ با امیرالمؤمنین می شود. قال لما، گفت اونجا این حدیث رو برام نقل کردن که لما بلغ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی خبر به پیغمبر رسید که ان اهل فارس قد ملکو علیهم بنت کسرا، خبر به پیغمبر رسید که ایرانی ها اهل فارس دختر پادشاهشون کسرا رو بر خودشون رئیس کردن، پادشاه کردن. ملکو علیهم بنت کسرا، اهل فارس جانشینی کسرا که از دنیا رفت دخترش رو جای اون نشستن نشوندن و مالکیت کشور سلطنت رو به عهده او گذاشتن. وقتی خبر این به پیغمبر رسید این جمله رو فرمود، قال، عبارت حدیث اینه که لن یفلح قوم ولو امرهم امرأ، لن یفلح قوم، به رستگاری هرگز نمیرسد قومی که ولو امرهم امرأ، امر اونها رو تصدی بکند، ولایت امر اونها رو یک زن به عهده بگیرد، همچه قومی به رستگاری نخواهند رسید. این روایت رو هم عرض کردم در جواهر، در عروه، در بقیه کتب نقل میکنم. سند از صحیح بخاری است، از طریق عامه است، فقهای ما نقل میکنن در کتبش. خب اینم یک روایت، به این تمسک میکنن که زن نمیتوند ولایت امر بگیرد، قضا هم یه شعبه از همون ولایت است. اینم میشه اینجور جواب داد، دو تا جواب. یکی این که اصلا اولا سندن، خب این از طریق عامه است و سندشو نقل میکنه، مسندن نقل میکنه در صحیح بخاری و رواتش واسطه هایی که در سند هستن کسانی هم هستن که غیر از عرض کنم که عامه بودن و سنی بودن از نظر دیانت و تقوا هم اعتباری بهشون نیست، ثقه نیستن، رجالش غیر ثقات هستن. این یه اشکال، اشکالات سندی در این روایت. اشکال دلالتی هم میگیم این در مقام این است که ولایت امر، سلطنت رو بدن به یک کسی، پادشاه یک کشوری، رئیس جمهور یک کشوری زن باشه، این در مقام نفی اونه. لن یفلح قومی که رئیسشون، پادشاهشون یک زن باشه، رئیس جمهورشون یک زن باشه. این غیر از این است که یک عرض کنم که قضا، ولایت قضا، اونم ولایت است، اما یه شعبه از اون ولایت کلی است. اگر ما کلی رو نفی کردیم که دائره وسیعی دارد، لازم نمیاد از اون نفی جزء که بگیم قاضی هم نمیتونه بشه. اونی که پیغمبر نفی کردند و لن یفلح قومون، مال اونجاییست که ریاست کلی بلد رو به او داده بشه. پادشاه، والی، نمیدونم حاکم در کل بلد، غیر از این است که یه قاضی در یه شعبه بنشیند قضاوت بکند بین متخاصمین مراجعه، اونم ولایتی است، اما یه شعبه از اون ولایت است. وقتی اون به نحو کلیش رو نفی کردن فرمود ایراد داره، از اون لازم نمیاد که یه شعبه کوچیکش اونم ایراد داشته باشه. بنابراین اینم نمیتونیم بشه، هم از نظر سند اعتبار ندارد، دلالتش هم که در یه بخشی است نه در همه جا. عرض کنم که یکی استدلال کردن فقها به این که ما از مجموع روایاتی که از اهل بیت رسیده در مورد زنها، از مجموع اینها یه چیزی به دست میاریم، و او این است که ما استفاده میکنیم که وظیفه زن از نظر شرعی تحجب است، ستر است. یعنی اسلام از زن تحجب خواسته. مذاق شرع نسبت به زنها این است که اینا بپردازن به همون امور خانه، به امور بیتی به تعبیر بعضی از بزرگان، به اون بپردازن. مثلا فرض کنید که همون کارهایی که در خانه هست، زحمات خانه رو تحمل میکنه، حالا بافتنی، دوختنی، نمیدونم ریستندگی، امثال اینا هم انجام بده. اما اینکه بیاد تو اجتماع، بیاد در اموری که مربوط به اجتماع هست بخواد دخالت بکنه، این رو مذاق شر دست میاد از روایات که نخواسته، راضی نیست. اونی که راضی شرع از زن، تحجب، ستر، متصدی همون امور داخلی خانه، امثال اینا هست. و راضی نیست شارع که زن بیاد در اجتماعات بخواد سخنرانی کنه، حرف بزنه، عرض کنم که اموری که سر و کار دارد با اجانب و با مرد و با افراد غریبه، بخواد در این امور دخالت بکند، این رو اسلام ازش نخواسته. اینم به طور کلی تمسک میکنن که ما از مجموع روایات مذاق شرع رو به دست میاریم که یه همچه اموری رو نخواسته. بنابراین خب از اون اموری که سر و کار با اجانب دارد و عرض کنم که مردها مراجعه میکنن، زنها مراجعه میکنن، باید جلسه بگذارد، باید باشون حرف بزنه، قضاوت از اون اموریست که خلاف اونیست که از مذاق شرع نسبت به وظیفه زنها در میاد. ما میفهمیم شارع مقدس راضی نیست به اینا که زن بیاد قاضی بشه. فلو حالا هیچ روایت دیگه هم نداشته باشیم، این روایت گفتیم همش رو ایراد بکنیم، اما بالاخره ما این رو از مجموع روایاتی که راجع به زنها وارد شده از نظر شارع به دست میاد. این هم یک استدلالیست کلی. عرض کنم که این را میشه اینجور جواب داد که این مذاق شر یا رضایتی که از میگید ما به دست میاریم از شاره که در این امور راضی نیست شارع که زنها دخالت بکنن. وظیفه عرض کنم که تحفظ و تستر و تحجب براشون هست، نه ارتباط با مردها و داخل شدن اختلاط با مثلا اجانب. این وظیفه رو آیا وظیفه الزامی کشف میکنید از روایات یا وظیفه ترجیحی؟ دو جور. یه وقت میگید از مذاق شر در میاریم که الزامن زنهای همچه وظیفه‌ای دارن که تحجب و تستر و عرض کنم که تحفظ و عدم دخالت در اموری که سر و کار به اجانب دارد، و یه وقت میگید وظیفه الزامی از مذاق شر به دست میاد، یه وقت میگید وظیفه ترجیحی است، یعنی مرغوب فی هست، پسندیده است که زن بپردازد به همون کارهای خانه و عرض کنم که امثال اینها دیگه، با کارهایی که با اجانب و با غریبه ها و با مردهای اجنبی سر و کار داره دخالت نکنه ترجیحاً. اگر اول رو میگید الزامی، این سیره قطعی که برخلافش، اولا هیچ دلیل شرعی که صریحاً بگه زن حق ندارد در اموری که مربوط به دخالت با اجانبه شرکت بکنه، دلیل صریحی ما نداریم. توجه فرمودید که ازش الزام بفهمید. علاوه اگر یه هم چیزی بود، یه رضایت الزامی از شرع میفهمیدیم، لازمش این بود که هیچ زنی حق این که بره خرید و فروش بکنه نداره. میره تو بازار میخواد چیز بخره، خب فروشنده مرده، میخواد یه چیزی بفروشه، خریدارش مرده، پس باید اصلا زن نرد برای خرید و فروش. برای کارهای شخصیش هم گاهی مراجعه میکنن به مردها نبود بکنن، در حالتی که سیره قطعیه برخلافش. ما ببینیم خیلی زنها الان هم در بین عرب ها هست، این دیگه سیره بوده از حالا قدیم، خیلی امور جزئی هست، اونا خرید و فروش های جزئی رو اونا انجام میدادن، زنها انجام میدادن، مرسومشون چیزی میفروشه، مرد ازش میاد میخره، خودش میره میخره، از مرد میخره. پس این که بگیم مذاق شرع این است که الزامن باید اینا در اموری که ربط با اجانب داره دخالت نکنند، این الزام را ما از روایات استفاده نمی کنیم، چون وقت نتیجه بگیریم قضا هم یکی از این اموری است که سر و کار با اجانب داره و پس در اونم ممنوع. این دلیل اینجور قاطع براش نداره. اگر ترجیحاً میگید یعنی کار خوبیست تحفظ، بسیار خوب. ما میگیم که ترجیحاً کار خوبیست، منتاب منافات با حفظ عرض کنم که حجابش و عفافش نداره. اگر همینجور که میتوند با حفظ حجاب و حفظ عفتی که برای زنها ترجیحاً لازمه میتونه بره خرید و فروش بکنه، میتونه قضاوتم لا اقل از این که اگر این وجه باشه که میگیم ترجیحاً شارع خواسته که اینا اختلاط با مردها نداشته باشن، میگیم خب پس بگیر قضا برای مردها نکنه، قاضی برای مردها نشه، پس اصل قضا اشکال نمی کنید. چون اختلاط پیش میاد با اجانب، چون از مذاق شر فهمیدیم که نخواسته که تداخل بشه بین زن و مرد، اختلاط بشه، از این جهت خب پس قضاش منافات ندارد، قاضی بشه برای زنها. همون حرف که مرحوم مقدس اردبیلی فرموده اگر یه جای طرفین نزاع متخاصمان زن هستن، شهودم که میاد زن هست، یه قاضی زن قضاوت بکند اشکال ندارد، یه دلیلی بر منعش پیدا نکرده. خب ایشون معلوم شه دلیل رو همون اختلاط با اجانب میدونه، میگه اونجا نیست دیگه. پس اگر الزامی میگید که دلیل نداریم، سیره قطعیه بر خلافشه، ترجیحی میگید بله خوبه، ما میگیم خوبه، اما منافات نداره اگر حجابش حفظ کرد، عفتش حفظ کرد، برید قضاوت هم بکنه، لااقل میگیم پس بنابراین بگید برای زنها قضاوت بکنه، برای مرد قضاوت نکنه، که اینم بچی براش نیست. بفرمان شما. خب حالا اونو میگیم، نسبت به قضا رو میگیم. نه در ببینید اونو میگیم، اونو حالا یه سیره دیگری هست اونو میگیم راجع به قضا. اما نه، مذاق شارع این است که در کارهایی که مربوط به اختلاط با زن و مرد هست الزاماً نباید بکنه. میگیم این سیره قطعی بر خلافش، پس باید بیع و شرام نکنه، تو بازارم نیاد، چیز نخره، نفروشه، در هیچ مغازه‌ای نره، چون طرفش مرده. بنابراین پس این که شکی نیست درش که سیره قطعیه از صدر اسلام تا حالا بوده. پس از مذاق شرع استفاده میکنیم که راضی نیست به اموری که طرف مثلا چیز خطاب زن مرد قرار میگیره، طرف مخاطبش اونه، جایز نیست، میگیم نه اینجور نیست، نه دلیلی بر این معنا داریم قطعا، و سیره بر خلافشه. میرفتن در معاملات خرید فروش، حالا سیره‌ای که در قضا نبودن اون بحث دیگه است. اینم پس یه دلیل که جوابش معلومه. یکی هم تمسک کردن به دو صحیحه ابی خدیجه که قبلا داشتیم، که اونجا لفظ رجل داره. توجه فرمودید؟ میفرماد که در صحیحه اولش هست که اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا. صحیحه دومش این است که ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. پس در هر دو میگه انظروا الى رجل یا اجعلوا بینکم رجلا. بنابراین پس قید رجل شده، مرء خارج شد، بنابراین پس زن نمیتوند قاضی باشه. دلیل نسب، این دوتا جز ادله نسب بود دیگه، دلیل نسب به طور عام و اذنی که امام به طور عام میده که فقها اینا منصوبن در زمان غیبت از طرف امام، میفرماد رجلن، قید رجل داره. پس معلوم میشه غیر رجل معزون نیست، غیر رجل حق قضاوت منصوب نشده برای قضاوت. اینم یک استدلال. ولی خب واقعش این است که در روایات وقتی انسان مراجعه میکند مشابه این زیاد داریم. میاد سوال میکند رجلون یصلی، یه مردی داره نماز میخونه، در نماز شک میکند که آیا این رکعت دومه یا سومه چی کار بکنه؟ از این اختصاص میفهمه؟ رجلون شکه، رجلی مثلا، یا امام خودشون فرماد مردی داره مثلا فرض کنید وضو گرفته، بعد از وضو در مسحش اینجور میشه. این سوالاتی که از ائمه میشه یا ائمه مطلبی رو بیان میکنن یه چیز روال بوده، رواج بوده، گفتن مرد، اما با اشتراط که در تکلیف میگیم هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. رجلون شکر، نه اینکه اگر زن یه همچه مسئله برش پیش اومد اینجور نیست. اینجا امام فرماد اجعلو بینکم رجلن قد عرفه، یا اونجا فرمود انظرو الى رجل منکم، از اینجا اونجا میخواستیم استفاده کنیم که یعنی از خود شماها باشد. خب اینا دور امام چند تا مرد بودن، امام فرمود رجل منکم، از این باب فرمود منکم، نه اینکه اختصاص به مرد دارد که از این رجل استفاده بکنیم که این قید احترازی است که غیر رجل اگر عرف احکامنا اون این حق را نداره. این اختصاص خیلی بعیده. بله ممکنه کسی بگه، اما این اطمینان آور نیست که انسان مطمئن بشه از قول امام که این فرمود اجعلو بینکم رجلن یا فرمود انظرو الى رجل منکم این قید رجل خصوصیت داره. آدم یه همچه اطمینانی واقعا پیدا نمیکنه. احتمالش هست، نمیگیم احتمالش داده نمیشه، ولی وقتی مشابهش رو در روایات نگاه میکنیم میبینیم اونجا هم این قید لفظ رجل اختصاص داده نمیشه. این هم هست. حالا اون سیره‌ای که عرض شد اونو بعد انشاءالله میگیم. و صلی الله علیه و سلم.